أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله محمد. صفحه 355 رو بیارید. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار صدق الله العلي العظيم. الله صلى على محمد و آل محمد. خب، عرض به خدمتون که آیاتی رو که داریم مشاهده میکنیم راجع به شعور عمومی موجوداته، به خصوص از بحث آسمان و موجودات آسمانی شروع میشه، بحث طیر، بحث سحاب، بحث ابر به اینهاست و بعدش در این آیات پسینی که نخوندیم میفته رو بحث زمین و الله خلق کل دابه من ماء و میاد تو زمین. خب این بحث از موجودات آسمانی و آسمان شروع میشه و پرنده، طیر به خصوص، و میاد وارد مباحث زمین میشه. بعد از اون ربط و تناسبش یک مقداری بحث این است که اون نوری که از نورالانوار همینجوری سرچشمه گرفته و اومده و میاد پایین، نور و علی نور و یهد الله لنوره من یشا، از اون بالا نور به سمت پایین حرکت میکنه. در حقیقت این مطلب رو داره پیاده میکنه در بحث آسمان به زمین. در جلسه گذشته اواخر جلسه نکته ای گفتم که حالا باید این نکته رو تطبیق بدیم و بحثش رو تو قرآن به عنوان یک فرهنگ مهم بحثش رو پیدا بکنیم. و اون است که یه ادبیاتی داره قرآن، ادبیات آسمان و زمین، که اساساً صرفاً مربوط به این آسمان و این زمین نیست. بهش اصطلاحاً میگن قشور معنا رو در حقیقت کنار میزنه، یه روح معنا رو اتخاذ میکنه، به واسطه اون روح معنا ادبیات آسمان و زمین رو در حقیقت ترقی میده و تسری میده به آسمان‌های معنوی و زمین معنوی. آسمان معنوی و زمین معنوی، یه همچین ادبیاتی رو قرآن درست میکنه. و بعد موجودات آسمانی و موجودات زمینی، چیزهایی که در آسمان هست و چیزهایی که در زمین هست، براش علامت گذاری و کد گذاری میکنه. اینا یه فرهنگی برای خودش در قرآن که اگر کسی با این فرهنگ آشنا نباشه یا فکر میکنه که نیست اصلا کلشو منکر میشه، یا اینجوری که فکر میکنه یه سری ایهامات و مجازات و ذوقیات و مثلا از این عبارات داره قرآن به کار میبره، در صورتی که فرهنگ واژگانی قرآنه. این به خصوص و به اضافه این که اینجا به صراحت تمام که حالا آیات دیگر رو هم عرض میکنیم راجع به بحث شعور عمومی موجودات. یه بحث جدی هست تو فلسفه اسلامی و تو عرفان اسلامی و تو آیات و روایات. البته فلسفه اولش وقتی که شروع میکنه کنار نمیاد با این بحث، بعد رفته رفته کنار میاد، خود ملا صدرام در جلد 6 سپس در جلد 8 کنار میاد و اثبات میکنه این بحثو، عقلانی هم اثبات میکنه. من عقلانیشو یه دقیقه میگم، فهمیدید فهمیدید نفهمیدید مهم نیست که فهمیدید نفهمید، چون که بحثش حالا جزء بحث دقیقه تو این بحثا. و اون این است که هر جا وجود هست، هر جا شما وجود دارید، به تعبیر کتاب‌های فلسفی و عرفانی اساکر وجود یا اسماء هست. سعی می‌کنم بیشتر یه دقیقه حرف نزنم در این زمینه. اساکر وجود هست یعنی چی؟ یعنی هر جا وجود هست، علم هست، حیات هست، قدرت هست، اختیار هست، همه چی هست اونجا، هر جایی که وجود هست. این توی بحث فلسفی من باب فی کل اسم من کل اسمن ازش یاد میشه، در هر اسمی همه اسما هست چون ذات هست. و چون اینجوریه همه چی شعور داره، همه موجودات شعور دارن، ضمن اینکه علم دارن، ضمن اینکه اختیار دارن، ضمن اینکه همه اینا رو دارن، تا اختیارشون تو نصاب تکلیف نیست، یه بحث دیگه است. اینی که اختیار دارد، اختیار دارد، یک جماد اختیار دارد، ولی اختیارش در نصاب تکلیف نیست، نه اینکه اختیار ندارد. این بحث که تو آیات روایات ما خیلی بحث مهمیه که ما در کل عالم یک شعوری داریم، همه موجوداتی که در کنار ما هستن، از حیوانات گرفته تا جمادات گرفته تا نباتات گرفته تا اینها شعور دارن. اینجوری که ما فکر میکنیم فقط ما با شعور عالمیم و بقیه شعور ندارن، حالا براتون هم باز دوباره بحثشو یه اشاره میکنم، بعد آیاتشو میگم، بعد چرایی این بحثم در قرآن میگم. خیلی مهمه این بحث. اول همین آیه رو ببینید، همین آیه که با صراحت میگوید که نه تنها شعور دارد، خودش هم حالیشه که شعور دارد، یعنی همه موجودات و این طیور همه اینا که حالا چرا طیر رو میگه درس خواهم کرد، همه اینا شعور دارن و تسبیح حق میگن و خودشون هم میدونن که دارن تسبیح حق میگن. مثل اینکه شما چجوری نماز میخونی میفهمی داری نماز میخونی، اونم میفهمه که داره چی کار میکنه، یعنی شعور داره. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض، نمیبینی که این بحث نمیبینیش و نمیدونیش رو من تفکیک کردم جلسه گذشته، نمیبینی که من فی السماوات والارض، هر آنچه که در آسمان و در زمینه، این داره تسبیح میگه. و طیر و صافات، اینی که طیر رو جدا میکنه میگم، یعنی طیوری که بال نمیزنن رو آسمون سر میخورن اینا هم، و اینا با اینکه اگه اینا نمیگفت اینا هم تو همینا بود دیگه، لزوم نداشت بگه. خب ولی و طیر و صافات، طیوری که بال نمیزنن، اینو به صورت خاص جدا میکنه میگه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه، همه چیز میداند، همه اینایی که گفتیم میداند، صلاته و تسبیحه. این جواب قرآنی است به کسایی که میگن نه شعور ندارن، ولی همینی که وجود دارن و یه کارای مثلا این ستون این سقف رو نگرداشته، مثل اینی که فرض بفرمایید ما چجوری میگیم که این ستون سقف رو نگرداشته، مثلا انگار اراده کرده که مثلا این سقف رو نگرداشته، خب یا این در به من داره میگه که من از اینجا باید عبور، مثل جملات مثلا میگه مجازی و کنایی و اینا، آدم فکر میکنه. یا مثلا میگیم این دیواره میخواد بریزه، میخواد بریزه، یورید و انیان قبل فاقومه، دیواره میخواد بریزه، نمیگه دیواره داره میریزه، میگه دیواره میخواهد که بریزد. خب یه خواست و اراده ای رو تو دیوار خدا چی میکنه؟ حالا تفسیر حضرت آیت الله جوادی، تفسیر المیزا اینا نگاه بکنید، میگن در وهله اول اشکال نداره، میخواد بگه همینی که دیوار داره میریزه، یعنی همین چوری که ما میگیم داره میریزه، یعنی میخواد بده، یعنی چی؟ در شرف ریختن است مثلا اونجوری. ولی یه خورده سطح بحث رو بیارید بالا که من حالا عرض میکنم، سطح بحث بالاشو عرض میکنم، این نگم شما نمیفهمید چرا داره هی بحث آسمان میکنه بعد بحث زمین. اگه سطح بحث رو بیارید بالا، نه دیوار هم میخواهد بریزد، اراده میکند، برخی دیوار اراده میکنن بریزن، برخی هم همچه اراده ندارن که بریزن. خب این جریانش چیه؟ یه لحظه دقت بکنید که من بتونم مطلب رو اول از بیرون بگم، بعد یه تعداد زیادی آیه بخونیم با هم دیگه. ببینید چینش نظام هستی از اون بالا به سمت پایین، همینجوری که میاد اصطلاحا بهش میگن قوس نزول، که از بالا به سمت پایین حرکت میکنه. خب عوالمی رو طی میکنه دیگه، اینا خزائنی دارن، هر کدوم میرسه به عالم عقل و عالم مثال و فلان، اینا میرسه اصطلاحا به عالم ناسوت. تو این عالم ناسوت که میرسه به همین عوالم ما، عالمی که میبینید الان، با شعورترینشون بالاترینشونه. هر چقدر مرکبتر میشه بیشعورتر میشه، خب شعورش کمتر میشه. یه لحظه اگر تعجب کردید اشکال نداره، دقت کنید ادامه بس، اون تعجبتون برطرف میشه. از اون بالا که میاد پایین، هر چقدر بالاتره بسیط‌تره، مقرب‌تره، باشعورتره. از اون بالا که میاد، اول جماده، جماد از همه باشعورتره، بعد میاد پایین مرکبتر میشه، نبات میشه، شعورش کمتر میشه، میاد پایین‌تر میشه حیوان، شعورش کمتر میشه، میاد پایین انسان میشه، شعورش از همه کمتره. این جمادات شعورشون از انسان به مراتب بیشتره، با یه تفاوت، با یکی دو تا تفاوت. یک، جمادات مزاج مناسب برای در حقیقت اعلام شعورشون ندارن، برعکس انسان. برعکس انسان که مزاج مناسب برای اعلام شعورش داره. ببینید یک جمادی الان یه چیز رو متوجه بشه، میتونه حرف بزنه، نمیده، مزاج مناسب نداره برای حرف زدن، یعنی زبون نداره، چی نداره، این چی داره نداره برای حرف زدن، نه اینکه نمیفهمه. خب مثل اینکه اونه که شما یه آدمی برای کنارتون میشه لال باشه، این به این معنیست که نمیفهمه که، نه، این مزاج مناسب و شرط مناسب برای اعلام فهمش نداره، لذا سومون بک میشینه، نه سوال میکنه نه چیزی، شما فکر میکنی نمیفهمه، از این خیلی هم خوب داره میفهمه، منطقه مرتب نمیتونه ابراز بکنه و اعلام کنه. اثرش هم خدمتون عرض میکنه، میاد همینجوری مرکبتر میشه، میشه نبات و میشه حیوان و میشه انسان. یه تفاوت دیگه داره و اون تفاوت این است که انسان از این پایین میتواند برگرده بره بالا به صورت غیر مقطوع و بی نهایت. اینو بقیه نمیتونن. تفاوت تو اینجاست. سوره مبارکه تین رو بیارید، گرچه حفظید ولی دیدنش حالی از لطف نیست. سوره مبارکه تین میشه 597. بسم الله الرحمن الرحیم. و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، این سرزمین امن، به این مکه. البته اینا رو حالا باید یادتون باشه که این به واسطه وجود امام امینه، به واسطه وجود مظهر امنیت این سرزمین امینه، وگرنه اگه اینجوری نباشه امین هم نیست، تا حالا نبوده، توش حجاج میکشن، توش خطا و طریق هست، توش هزار تا مصیبت و بلا هست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو، جنس انسان رو فی احسن تقویم آفریدیم، ثم رددناه اسفل سافلین، از اون بالا که خزینش آوردیم تا اسفل سافلین، یعنی تا این پایین اومد انسان، در اینجا در اسفل سافلین قرار میگیره، از همه موجودات میاد پایین تر. خب اما این تفاوت هستوش، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، مگر اینکه ایمان داشته باشه، عمل صالح انجام بده، اینها که همینجوری از این پایین حالا میکشه به صورت غیر مقطوع میره بالا دیگه، یعنی دیگه بی حد و حصر میره بالا. این اون تفاوت جدیشه، نه اینکه هر انسانی اینجوری که بی حد و حصر میره بالا. نه خیر، اتفاقا اگه بخواد تو همینجا بماند موجودی میشود که بل هم ازل، اتفاقا اینجوری نیست که مثل یه چیز میمونه. شما اتفاقا چون مرکب شده هی ترکیبات مختلف پیدا میکنه، چون ترکیبات مختلف پیدا میکنه گند میخوره بهش. این مثل این مونه. با این مثال شما یه چلو کباب سلطانی رو بذارید بیرون تو هوای آزاد، یا یه تیک نون، کدومش بو میگیره؟ اون چلو کباب سلطانی. اون یکی خوش میشه چون که مصالحی توش خیلی به کار نرفته. چون مصالح توش به کار نرفته اتفاقا گند نمیخوره. این یکی چون مصالح زیاد توش، مرکبات زیادی توش وجود داره، اتفاقا اگه نره بالا گند میخوره، یعنی بو میگیره. جوری این بو میگیره که بقیه بو نمیگیره، جوری این میتونه بره بالا که بقیه نمیتونه برن بالا، هر دوتاش. خب لذا در عالم که شما تشریف میارین، یعنی ما اومدیم از اون بالا که حساب میکنه موجودات، اول جماد تو شعور، بعد میاد میرسه به نبات، بعد میرسه به حیوان، بعد میرسه به انسان. قرب الاللهشون هم، بعد شعوراشون هم زیاده اینا. حالا چرا سر اینه که چرا یوهی تیر رو میگه؟ شما نگاه کنین هر جا عناصر بسیط‌تر باشن، عوالم بسیط‌تر باشن، روحانی‌ترن و شعورشون بیشتره. شما نگاه کنین الان تو همین آسمان رو نگاه کنین، میبینین آسمان خیلی پارامترهای مختلف نداره، خیلی ساده است آسمان برعکس زمین. زمین خیلی پیچیده است و همه چی داره، آسمان تقریبا هیچ چی نداره. خب یعنی یه تعداد ابر داره بعضی وقتا با یه سری طیوری که داره، ولی این پیچیدگی که زمین داره و رنگ رنگی که زمین داره اساسا آسمان نداره. و برای همین است که از آسمان به سمت زمین چیز میباره کلن. یعنی حالا بعدا نشون میدم، این حرفم ذوقی نیست، نگید که خب معلومه F مساوی با MA از آسمان بزنید، اینا رو منم بلدم. نه، اینی که در حقیقت چجور میشه که رزقها کلن از آسمان به سمت زمین میاد، ارزاق. اصلا این ادبیات قرآنی که ارزاق از آسمان به سمت زمین میاد. آسمان یه موجود بسیطیه و یه موجود روحانیه آسمان، و برای همین اینقدر توصیه به نگاه به آسمان داریم که متاسفانه ازمونم گرفته شده با آلودگی‌های نوری و با آلودگی‌های هوا و فلان اینها. نگاه به آسمان خودش به شدت روحانیت داره. مثلا این همه توصیه‌ای که شما مثلا نماز می‌خواید بخونید، برید زیر آسمان مثلا فلان نماز رو بخونید، خب چون که مهمه آسمان بالا سرتون باشه یا نباشه، مهمه نگاه به آسمان بسیار نگاه روحانیت بخشه. به صورت در حقیقت فطری و جبلی هر جای دنیا اینجوری هست که تا میخواد یاد روحانیت بکنه اینجوری میکنه، هیچکی اینجوری نمیکنه. خب این کلن در جبلت آدم هست، هیچکی اینجوری نمیکنه، همه اینجوری میکنه، همه اینجوری اینجوری یا اینجوری یا اینجوری، یا یعنی هر چی هست به سمت آسمان یهویی متمایل میشه، به خاطر اینکه همه میدونن هر چی هست از آسمانه و از بساطت آسمان تمام این مرکبات تو زمین در حقیقت در میاد و همه چی در آسمان، حتی وعده های الهی، وعده های الهی هم از آسمان میاد به سمت زمین. دیگه برای همین است که شما اساساً ماجرایی به نام تیر تو قرآن خیلی زیاده. حالا یه چند تا آیه هم بهتون نشون میدم. حتی مثلا شما میبینید که حضرت عیسی چیکار میکنه، اونو تبدیل میکنه روح میدمه در اون، یک کبوتر رو این کار میکنه. ایشون معلوم نیست بتونه دابه رو این کار کنه، یعنی دابه مزاجش رو داشته باشه اصلا که بتونه این روحانیت رو بپذیره. که انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر باذنی فتنفخ فیه فیکون طیرا بدونه. خب یعنی اینو میکنی تیر، بعد این تیر رو میدمیدنش میشه. اینجوری نیست که مثلا فرض فهمید که بگین گاو رو درست میمونه بعد گاو رو میدمیدرش. مثلا اصلا مزاج روحانیت با طیوره. حتی شما حالا با این کفتر بازا اینا نچرخیدید، کفتر بازا ما اون موقعی که 10 سال فرغون فروش بودیم این روبرون خیلی پر کفتر باز بود. کفتر بازا مثلا حتی با سگ بازا خیلی فرق دارن. یه روحانیتی تو کار کفتر بازا هست که با تو سگ بازا نید، و علاقه تو کفتر بازا به چیز هست، به کفتر هست، چون کفتر یه چه دقیقا روحانیه. اگر هم شما در اشعار عرفانی ما هی بحث اندلیب و بلبل و توتی و فلان، اصلا سیستم اینه، یعنی همش یه سری طیورن که کلن دارن یه کارایی میکنن. حتی برای حضرت سلیمان مثلا هدهد مثلا جزء کارگزاران این ملک آسمانی هدهده. مثلا چی نی؟ یه گاو نی، مثلا یه خر مثلا جزء مثلا ابزار مثلا چیز نیست. خب اصلا کلن فضای تیر در قرآن و آسمان در قرآن یک معنای خیلی 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 مهمیه، و در مقابلش زمین، که زمین یک حالت پست و دناعتی داره، خود همین زمین، حتی کره زمین. خب در مقابل آنچه که در آسمانه، آسمان پر از بساطته، و از این بساطتش آدم اصلا عشق میکنه، از این که اصلا نگاه بکنه به آسمانی نگاه بکنه که به حسب ظاهر هیچی توش نیست. خب تهش یه سحابیه و یه ابریه و یه بارانی به باره، و مثلا احساس میکنید خیلی بسیطه، شبیه زمین نیست. رنگ بندیش اصلا خیلی بسیطه، تهش این یا سفید یا تیره، مثلا خیلی رنگ بندی بسیطی داره در مقابل رنگارنگی که تو زمین شما وجود داره. برای همین ماجرای رو خلاص رو میکنه به نام ماجرای به نام آسمان. خب و طیور در آسمان، خب که اینها چرا به عنق و گردن ما وصل میشه. من یه موقعی گفتم حتی این طیور گردنی، طیور عنق، که در حقیقت این طائری که فی عنقک، در حقیقت این چرا این مثلا به ما وصل میشه، طائره که فی عنقک داره وصل میشه، اینا یه بحث مفصل راجع به آسمان و زمین. یه چند تا من آیه الان براتون میخونم برای اینکه این مقداری با این فرهنگ تا حدی آشنا بشید. سوره معارکه اعراف رو بیارید، آیه 40 میشه صفحه 155. ببینید در صفحه 155 دارد که یه بسم الله الرحمن الرحیم شما بگید، دارد که ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، کسایی که تکذیب آیات ما رو میکنن و استکبار میکنن از آیات، لا تفتح لهم ابواب السماء، براشون درهای آسمان باز نمیشه، ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط، و وارد بهشت هم نمیشن مگر اینکه حالا شتر، هم جمل معنی شتر میشه هم معنی ریسمان، از این ریسمونای کشتی هست. به نظر میاد این یه مقداری نزدیکتره تا شتر از ته سوزن رد بشه، چون که هیچ موقع شتر سعی نمیکنن از ته سوزن رد کنن. اون یعنی این مثال به اون خیلی شباهت نداره. جمل به نظر میاد همون ریسمان های بزرگ، همون جوری که ریسمان از در حقیقه تای سوزن رد نمیشه، اینم دوارد بهش نمیشه، و کذالکه نجز المجرمین، ما مجرمین هم همینجوری جزا میدید. شاهد بحث این است که لا تفتح لهم ابواب السماء، در آسمان باز نمیشه. ببینید این در آسمان که باز نمیشه یعنی چی؟ کدوم آسمان باز نمیشه؟ آسمان معنوی باز نمیشه دیگه. یعنی شاهدش هم همین است که اولا شاهدش اینی که بالاخره این در آسمان، این آسمانی که تو وا میشه برای کفار، تو بیشتر برای اونا باز میشه. اگه اینه. ولی اینی که ولا یدخلون الجنت، این اتفاقا به معنای این است که وارد اون آسمان‌های معنوی نمیتواند بشود. خب بیارید سوره مبارکه زاریات صفحه 521. خب از اون آیه 15 نیا بکنیم که مجد جزء حالا به این بحث ما ربط نداره ولی به جوری هم ربط داره یه جوری. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 15 صفحه 521. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین در بهشت و چشمه ها و اینا هست. آخذین ما آتاهم ربهم، اینها اون چیزی که خدا به اینها میدهد اینها میگیرند. این خودش یه بحثی داره، شاید برای شما ساده باشه این عبارت که آخذین ما آتاهم ربهم، نه اینکه از خدا یه چیزی میگیرن، چیزی که خدا میده اینا میگیرن. این حکایت از یه مقام میکنه. حالا این حرفو قایمکی داشته باشید، یه بحثی برخی از مفسرین ذیل ذبح یا ذبح حضرت اسماعیل، نگاه بکنید سوره صافات یه موقع خودتون نگاه بکنید آیه 100 به بعد، البته کار پاکان رو قیاس از خود مگیرا، ولی اینجوریه تو اونجا حضرت اسماعیل، حضرت ابراهیم دارد که رب حبلی من الصالحین، میخواد دیگه. در رتبه حضرت ابراهیم این کار درستی نیست، این خواست که تو بخوای، میگم یه بر نگید به خودتون بگیرید، اینا دیگه مال دقیقت چیزه مثبت 18 کلن، این بس مال بکش برو برو مال حضرت ابراهیم به بالا، اینجوریه. رب حبلی من الصالحین، خدا میگه فبشرناه به غلام حلیم، چیز برم بعدش که بزرگ شد حالا ذبحش کن، برای چی خواستی؟ کیو هم چیز بخوای؟ و شما حالا ذبحش کن، میره تو فرآیند ذبح و ذبح نمیشه و فلان، اینها تش میشه چی؟ آخرش میشود که تموم شد، دمت گرد، قد صدقت رویا، انا کذالک نجزی المحسنین، انا هم عباد المؤمنین. قرار بود که ذبح بشی دیگه، خودت هم قرار بود ذبح بشی تو این قضیه. بعدش داره چیه؟ فبشرناه به اسحاق من الصالحین، با اینکه اینو دیگه نخواست. حالا که ذبح شدی بهت یه بچه دیگه هم پشمن بهت میدم، اونو دیگه با اینکه نخواست. ببینید آخذین ما آتاهم ربهم، غیر اینی که طرف با منقاش دهن خودم خواد بگیره، این یه مقامیه برای خودش که چیزی که خدا میده این میگیره، ما آتاهم ربهم رو میگیره. ببینید بیانه اصلا معنی نداره این آیه، مثلا اینا آخذین ما آتاهم ربهم، خب مگه بقیه چی کار میکنن؟ بقیه نمیگیره مثلا، اینجوری میکنن مثلا، هرچی خدا داده میگیرن دیگه. نه، اینا جزو کسایی هستن که ما آتاهم ربهم میگیرن، خودشون بهش بگی چی میخوای میگه چی هرچی دادن میگیریم دیگه. یه حالت این مدلی دارن که هیچ توقعی از خدا به این معنا ندارن، هرچی خدا بده میگیرن. خدا چی خوبه؟ هرچی خدا بده. لذا بیانات عارفانه ای در اشعار، در چیز، در روایات ما راجع به این که کسی اگر یادش بره از خدا چیزی بخواد، خدا میتره کنه دیاراش، یعنی که دمت گرم مثلا اومدی چیزی هم نخواستی، یعنی تو رو میخواستم دیگه، تو رو میخواستم ببینم، ما هم که اومدیم تو رو دیدیم و حالا یه چایی دادی یا مثلا به ما یه چیزی دادی، اونش دیگه چه اهمیتی داره؟ من گاهی اوقات پیش اومده مثلا افطاری خدمت حضرت ها بودیم، مثلا جلو هم میسارم بشینیم، بعد میام خونه خانم پرسه افطاری چی خورد، میام یادم نیست چی خورد، ما داشتیم ایشونو میدیدیم. یعنی آره افطاریش چیه، مثلا اون چیه، این چیه، مثلا اصلا اینا رو که ما نگاه نمی‌کنیم، مهمه که اونجا بشینیم مثلا اونجا حال میده، یعنی این چیزا اونجوریش. انهم کانوا قبل از ذالک محسنین، اینا محسنین بودن قبل از این در دنیا. چی بودن؟ محسنین بودن. کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدن. و بالاسحار، این توضیح اون محسنین بودن، و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، تو اموالشون حقوق قائل بودن برای سائل و محروم. یعنی نه اینکه لطف میکردن به سائل و محروم میدادن، نه، حق خودشون، حق سائل و محروم به سائل و محروم میدادن، حقی در اموال خودشون قائل بودن. که ذیل این گفتن که منظور مثلا حقوق مالی واجب، گفتن نه خیلی حقوق مالی واجب نیست، همونایی که بالاخره آدم نگاه میکنه میبینه تو دورورش اطرافش کسایی هستن. مثلا الان ما یه عالمه تو بهزیستی، یک عالمه بچه زیر 7 سال داریم. حالا من به مناسبت این پایتخت دارم با بهزیستی صحبتای میکنم که چی بود کلن. خب چرا باید بهزیستی نگه داره اینا؟ خب برن تو خونه ملت بگیرن اینا رو تو خونه بزرگ کنن دیگه. خب برای چی باید اینا تو بهزیستی یتیم بزرگ بشه بچه 2 ساله؟ خب برای تو خونه بزرگ بشه نگهداری بکنن، ازش نگهداری بکنن، از یه همچین بچه این باید بی سرپرست بمونه تو جامعه اسلامی داره. خب باید رفت گرفت خرجیشو داد، چیکار کرد، فلان کرد تو خانواده، بالاخره تو خانواده ها بزرگ شن اینا. حالا تمام مسائلی که به حجت به پای، به خصوص یکی جوانتر هم که بعضی بچه دار نمیشن فلان اینا، خب برن بگیرن دیگه، این بچه ها رو بگیرن، شرطش هم رعایت بکنن، بگیرن بیارن بزرگ کنن دیگه. خب چرا نمیکنن؟ و فی اموالهم حق للسائل والمحروم و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم، آیات موقنین در جانهای شما از افلا تبصرون و فی السماء رزقکم و ما توعدون، رزق شما تو کجاست؟ تو آسمان. وعده های الهی هم تو آسمان، یعنی وعده های الهی ما توعدون از آسمون میاد تو زمین، یعنی همه چی تو آسمونه و از آسمون، و این چیزی که الان شما میبینید نمادی از اون آسمانه. برای همینه که شما حتی اینو یهوی تبدیلش میکنید به اینی که به سمت آسمان مثلا چیز میکنید، پر میکشه دلتون که بید آسمان رو نگاه بکنید. این نمادی از همون آسمان معنویه، برای همین بسیطه، چون که رزقها تو عوالم بسیط هست، چون که تو اینجا هست از اونجا و فس سماع رزقکم و ما توعدون، یعنی ما توعدونم تو آسمانه، این نکته مهم آسمانه. از اون طرف هم زمین اینجوریه. شما نگاه بکنید در سوره مبارکه، این خیلی زیاده، من به عنوان یه نمونه فقط بهتون نشون میدم، آیه 38 سوره مبارکه توبه میشه صفحه 193. در صفحه 193، یا ایها الذین آمنوا ما لکم، چتونه اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، وقتی گفته میشه که شما کوچ بکنید در راه خدا، حرکت بکنید، برید بجنگید، یه کاری بکن، قدمی بردار، این کار رو بکن، اثاقلتم الی الارض، میچسبی به زمین. ببینید کسی کلن نمیچسبه به زمین، خودتون تو زمین راه برون، نه اون اثاقلتم الی الارض، یا مثلا اون چی که برای قارون اومده اخلد الی الارض، هی زمین زمین هی داره سرشو میکنه تو زمین، این در حقیقت چیه؟ این به معنای چسبیدگیه به یه چیزیست به نام دنیا، مظهر در حقیقت اون چیزی که ما میگیم دنیا، آسمون نیست، زمینه. برای هم میگه اثاقلتم الی الارض، چرا چسبیدی به زمین؟ یا اخلد الی الارض ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره. ببینید اینجا کدگذاری میشه، یعنی زمین میشه مظهر حیات دنیا، با تمام این رنگ و بندوبیلی که زمین داره که خیلی پرنقش و پررنگ و مظهر دنیاست، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل، این متاع دنیا در مقابل اون آخرت قلیله. و شما اگر یه موقعی حالا قرآن دارید میخونید، حواستون رو به این آیات مربوط به آسمان و زمین و همه این چیزا دقت کنید، پر از این معناست. آسمان یه آسمان معنویه که این یه حالت نمادین داره براش، زمین هم یه زمین معنویه که باز دوباره چی داره، این زمین و کره ارض یک نماده برای اون زمین، یعنی برای حیات دنیا. اینجوریه، این ادبیات قرآنه، ادبیات مجازی هم نیست، ادبیات رسمی پرتکرار قرآنه. تو هی آسمان اینجوریه، هی نگاه کنید باز دوباره، مثلا ملائکه جاشون کجاست؟ بله آسمانه دیگه. یعنی چی؟ اینا مدبرات امرن دیگه، قرار از آسمان یه چیز رو بیارن. میبینی که جاعل الملائکه رسلا اولی اجنحه، اینا بال دارن، برای همینه در همه فرهنگ را ملائکه رو با بال میکشن. نه این اصلا موجود مادی نیست که بخواد بال داشته باشه، خب، ولی بال داره به خاطر این که مربوط به آسمانه و تو آسمان در حقیقت میپره. تو این موجودات آسمانی هر کدومشون کم تحرکتر آسمانی تر، برای همین و طیر و صافات، یعنی اون طیوری که سر میخورن، یعنی هیچ چیزی نمیکنن، از خودشون حرکت بروز نمیدن، خیلی همینجوری سر میخورن. دیدید که این عقاب ها و مثلا اینجوری یه دو تا بال میزنه همینجوری دیگه داره سر میخوره، خب بیشتر سر میخورن اینا آسمان. اینا در حقیقت بزرگترن، معنویترن. شما گفتم شما در بحث حضرت عیسی اصلا مزاج معتدلی گاو نداره که حضرت عیسی بخواد به اون روح بدمه، روح باید به پرنده بدمه. و باز دوباره نگاه بکنید برای اینکه یه خورده این رفع استبعاد بشه براتون، سوره مبارکه انبیا رو ببینید، میشه آیه انبیا 10 ببینید، حضرت ابراهیم خواستم دام بگم نوشته من بهتون بگم، حضرت ابراهیم اون داستان پرنده ها که فسرهن الیک ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا، خب چرا یه سری دواب به ارض این کارو نکرد؟ مثلا چرا بهش این کارو گفتن؟ اساسا این کار یه کار روحانی آسمانیه، این کار، خب، که بیا یه سری پرنده جلد خودت بکن، یه سری پرنده ها رو جلد بکن. فسرهن الک معنیش این نیست که پرنده ها سر به برا، فسرهن عصفور سوار یعنی پرنده جلد، اونی که پرنده رو سر بلده تیکه تیکه از قصد بعدش معلومه، ثم اجعل على کل جبل منهن جزءا، خب که اینا رو تیکه تیکه شما بذارین بر اون بعد، ثم ادعهن، اون موقع اینا رو بخون، یأتی نکس احیا، پیش تو میان، پیش تو میان. و این میدونید که این یه نمادیه برای اون یاران خیلی ویژه حضرت ابراهیم امثال لوط و اینها، که تطبیق تو حتی تو روایات ما اینو داریم که گفتن در حقیقت یه چند تا اگه میخوای احیا بدونی، احیا ابراهیمی که امامه این نیست که پرنده جذب کنه به خودش، باید آدم جذب کنه به خودش. برای همین است که گفتن اذن فی الناس بالحج یعتو که، یعتو که رجالن، تو ندا بده که همه بیان مکه، که بیان پیش تو، نه بیان پیش گل. خب برای چی باید بریم پیش گل؟ خب درم میگوزش که اومده بودیم. برای همینه شما حالا ایام کسایی که حج رفتن میدونن ایام حج ملت مستعصل اصلا نمیدونه چی کار میکنه، اصلا رفته خونه خدا، خونه خدا هم نبوده تو حیات داره پرسه میزنه دیگه، خب یعنی هستی تو حیات خونه هم جوره میچرخه، اصلا بگی برای چی داری میچرخی، دور کی داری میچرخی الان، اصلا نمیدونه داره چی کار میکنه، واقعا نمیدونه. کسی هم که چیز نمیگه، فقط در مناسک میگن. تا مناسک دقت بکنی تو همون آیاتی که حج داره میگه، مناسک خدا مناسک درست میکنه که اون روح رو بتونه پاس کنه باش. یه روحی وجود داره، اون روحه رو مثلا این میمونه. مثلا شما هم میگی که من چجوری محبت بکنم به یه نفر، من برات مناسک تولید میکنم، میگم دست میدی، مصافحه میکنی، معانقه میکنی، بعد میگی سلام، بعد دوتا جمله دقیقت عاشقانه میگی، اینا میشه محبت. ببینید شما میخواید یه مفهومی به نام محبت رو پاس کنی، خب این تبدیل میشه به مناسک. برای همین است که وقتی روح حج رو میگه 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 میگه، بعد میگه دعا کردن ابراهیم که ارنا مناسکنا، حالا این روح رو باید مناسک پاس کنه و این از الطاف شریعته که ما گفتن میخوای اقم صلات لذکر، میخوای یاد من کنی، نماز قلش نماز، نماز بخون. تو نماز مهمترین دقیقاً ویژگی یاد منه اونجا، خب یعنی تبدیل میکنه به مناسک. خب اونجایی که روح حج کامل میشه، ربنا دقیقاً ارنا مناسکنا، خب مناسک حالا با ما بگو چیه، کی، وقتی شما فهمیدی میخوای چی کار بکنی. الان روحه گفته نمیشه، یه سری مناسک داره، اصلا میشه مناسک بیرو. من اسمشو تو اون چیز حج گذاشتم حج کچلا. یه سری مودار میرسه کچل برمیگرده. به تعبیر امام باقر اصلا میگن فعال اون که فعال جاهلیه، این دقیقا همون کاری که تو جاهلیت میکرده، یه همونه. یعنی انجام یک سری دستورات مربوط به جاهلیت. چرا؟ چون که روحش نمیدونه این چی هستن. و اتفاقا روحانی کاروانا اینو نمیگن، همش درگیر مناسکن، مناسک میگن به آدم ها. در صورتی که شما باید اون روح رو بگی، بعد این مناسک معلوم میشه چه روحی رو داره عملا پاس میکنه و برای تیک میزنه اون روح رو. خب و اینه تبدیل موداران به کچل هاست، این کل فلسفه حج الان. خب نه براعتی داره، نه حضور امامی داره، نه نگاه به امام داره. اونجا میگه یعتی نکس سعیا، اینو صدا بزن، نه اینکه اینا جمع شن، نه پیش تو جمع شن، اینا بدو بدو بیان پیش تو. و تو باید یه کسایی رو داشته باشی، یه آدمهایی داشته باشی که همین جوری هن، که اینا در چهار طرف عالم حرکت میکنن یه جوری که میگی بلند شیم بیایم، بلند میشن میان. اینا گوش به فرمانن، پا به کوبای تو هن. این اصل احیا برای امام اینه، نه اون. خب اصل احیار امام اینه. لذا وقتی که قرآن میگه راجبه هی مقام ابراهیم، مقام اول میگه مقام ابراهیم چیه؟ مقام ابراهیم امامته. و اذ ابتلا ابراهیم رب به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس امام قال من ذریتی الله یعنی بعد امامتو که میگه، وقتی اونجا امامتو که میگه، میگه اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یعنی چی؟ یعنی برو تو مقام ابراهیم. اولا تو مقام ابراهیم کسی نمیتونه بره. آه یعنی چی کار بکنم الان من دقیقا؟ اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی برو پشت امام نماز بخون. یعنی برای همین است که میدونی ما حج میریم، میریم پشت مقام ابراهیم نماز بخونیم، جلو مقام ابراهیم نماز نمیخونیم. یعنی تو باید بری جات پشت امامه، اینو بدون. نمازم بخوای بخونی به پشت امام باید بخونی، پشت اینقدر پشت امام باید نماز خوند. این مقام ابراهیم اینه، نه مقام ابراهیم اون چیز است، اون نماده است که این هم ممکنه باشه، ولی اصلا تو اینجایی که داره توضیح میده اون مقام ابراهیم همون امامتی که تو باید بری پشت مقام ابراهیم نماز خوند، پشت امام باید نماز خوند. خب میخوام بگم این کدگذاری هایی که قرآن اینجوری میکنه که میگه اذن فی الناس بالحج تو کر جالن ائمه، ذیل این آیه و ذیل این دعای حضرت ابراهیم که ربنا انی اسکنت ذریتی به واد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم ائمه گفتن تهویه ال بیت نگفتن، گفت تهویه علیهم، یعنی بیاید اینجا که هوای ما رو بکنید. و این یه خشت و گلیه که مثلا چی به چه دارید میخورن یالا، یعنی هوای کیو داری الان؟ هوای امامو داری، هوای این خونه رو داری؟ هوای امامو داشته باش، خواست امامو داشته باش. ائمه اینجا تذکر دادن، گفتن نگاه کن، دقت کن، میگه فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. حالا که این بحث شد، من این تذکر رو همینجا پرانتزی بدم. حج میدونید که حج، همه هر سال باید برن حج، چون نمیتونن برن حج، یه عده‌ای به نمایندگی یه عده دیگه باید برن حج. لذا اینجوری نیست که حج یه عده فیش دارن و فلان نمیدونن، حج ما هم که خوب هستیم دیگه. نه، اینجوری نیست. حج برای شماست، اونتا چون نمیتونید برید حج، و حتی تو روایت ما میدونیم اهل جده هر سال باید واجب برن حج، یعنی کسایی که میتونن برن حج هر سال باید برن حج، و اهل جده هر سال باید برن حج. و وظیفه حکومت اسلامی یه عده ای رو از این جوانان، نه پیرمردی که الان همه با ویلچر دارن تقریبا میرن حج، خب این یه سری جوان بفهمه این که حج چیست، باید بفهمه حج اصلا، خب و حج رو توضیح بده برای اینا، فلسفه حج باید معلوم بشه. همه اینا شما از هشتم، یعنی در حقیقت شب اون عرفه، کمی که شب نهمه که اعمال حج شروع میشه، کاملا باید گارد حج بگیرید، همه کاملا باید گاردتون حج بشه. یعنی شما الان حاجی هستید دیگه، از دهه اول که داره نماز و با عدنا رو اصلا میگن بخونید تا گاردتون بشه حج. خب گارد شما باید بشه حج، از اول ذی‌القعده باید کاملا حواستون جمع کنید، چله کلیمی است. خب این چله کلیمی است، بعد میره خوره به دهه اول ذی‌الحجه، باید اونشون این چله رو باید بگیرید فلان بکنید، و گاردتون حج عرفه فلان قربانی، یعنی کلن باید برید تو پروسه حج همتون، هممون، چه میریم چه نمیریم به حسب ظاهر، چه میریم چه نمیریم، همه گاردشون باید بره حج. اتفاقا هر کاری دارید داره تعطیل بکنید، اون زمان زمان حج دیمون چند روز، باید گاردت گارد حج باشه اولا، چون که حج باید همه برن، هر سال هم باید برن، تو چون نمیتونن هر سال برن، یه عده‌ای جای یه عده و به نمایندگی از یه عده‌ای دارن میرن حج. حج اینجوریه. لذا گاردتون رو از الان تنظیم بکنید، دوباره یعنی این نویگیتورا رو تنظیم بکنید که خلاصه درست عمل بشه، اونجا برید حج شما. اون طیور هم همینه، ماجرای طیور تو اینجا هم در حقیقت در بحث گفتم سوره چی؟ انبیا صفحه 328 رو نگاه بکنید، آیه 79 و بعد سوره مبارکه نمل رو نگاه بکنید، آیه 16-17. خب در آیه 79 داره که ففهمنا سلیمان سر اون قضاوته، و کلن آتینا حکمن و علمان، و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و طیر. یهویی یه چیزی رو نام طیر این وسط رو میکنه، و کننا فاعلین، که مثلا طیر این وسط داره همراه با داود تسبیح میکنه. که حالا هزار نکته باریک تر زمون اینجاست که به همت عارف و به همت یک نبی، یک کسایی در کنار او تسبیح میکنن، اگه او تسبیح کنه بقیه با همراهی او تسبیح میکنن. باز دوباره سوره مبارکه نمل رو نگاه بکنید، صفحه 378 دارد، و ورث سلیمان و داوود، دقیقا سلیمان وارث داوود شد، و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر. من نطق کیو یاد گرفتم؟ طیر رو یاد گرفتم. خب علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء نازل و الفضل المبین، و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و الطیر، از جن و انس و طیر، یعنی به صورت خاص طیر. این کلن فضای طیور در قرآن چون که مربوطن به آسمان یه فضای خاص به خودشون دارن. حالا اینی که من عرض کردم جمادات بالاترن و همینجوری میاد تا پایین، این باز دوباره یه بحث قرآنی و روایی و منطقیش هم دلیل عقلش رو بهتون گفتم، البته چون دلیلش سخته دیگه اصرار نکردم. سوره مبارکه بقره رو بیارید آیه 74 صفحه 11 دارد که ثم قصد آیه 74 ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. قلوب بعد از این مثل حجاره یا بدتر اشد قسوة میشه بعد از اون شد. بعد میگه این سنگا چه مدلی هن؟ مثلا شما اینو شنیدید دیگه، مثلا عقیق مثلا سنگش سنگ متفاوتیه تو پذیرشه یه چیزایی. بعد ما گفتیم نه بابا مثلا این حرفا چیه آقا، ولم کن مثلا چه عقیق پذیرشی. این همونی که گفتم شعور اینا خیلی بالاست. و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار، برخی از سنگ ها هست که ازشون اینجوریه. و ان منها لما يشقق فيخرج منه، بعضی از سنگ ها هست که ازش آب میزنه بیرون. و ان منها لما يهبط من خشیت الله، برخی از سنگ ها هستن که به خاطر خشیت الهی میافتن پایین. همه سنگ ها اینجوری نمیافتن پایین، برخی از سنگ ها اینجوریان که از خشیت الهی میافتن پایین. برای همین است گفتن سنگ در مسجد چون که یک فضیلتی داشت اومده تو مسجد، اینو از مسجد جدا نکنید نبرید بذارید تو نون سنگکی مثلا. گفتن لنها یسبح چون که داشته تسبیح میگفته، این سنگ یه افتخاری داشته که اومده، این منبر افتخاری داشته، اون ستون حنانه میفهمیده کی داره بهش تکیه میده، خب میفهمه کی داره بهش تکیه میده که اون موقع اون ناله و زوزه رو میکشه وقتی حضرت دارن چیز میکنن. این پشت این دیواره شعورش از عموم انسان ها بیشتر، او داره میبینه فقط نمیتونه بگه، نمیتونه لو بده. شما وقتی که پیغمبر خدا در غار حرا به پیغمبری مبعوث شدند و اومدن پایین، در روایت هست که کل موجودات همه میگفتن که السلام علیک یا رسول الله، همه داشتن. این آدم فقط از هم بیشورتر نمیگفت. ما در روایاتمون داریم که میت وقتی که روی تابوت دارن حملش میکنن، اگه میت خوبی باشه هی میگه قدمونی قدمونی، یه آما رو تونتر ببرید بذارید تو قبر. اگه میت زایهی باشه هی برمیگرده به این کسایی که دارن حملش میکنن، حمله این جنازه، برمیگرده میگه الی عینه تذهبون، کجا دارید میبرید، کجا دارید میرید فلا اینها. بعد ادامهش مهمه، حالا تو روایاتش هست، ادامهش میگن این صدا رو همه موجودات میشنون الا انسان. ولو سمع الانسان لصعق، اگر انسان میشنوه همهشون بیهوش میشدن. موجودات میشنون این صدا رو. اینی که برای معلم قرآن دارند که در حقیقت یستغفر له کل شیء حتی الحوت فی البحر، یعنی حوت فی البحر اون استغفار میکنه چیکار میکنه فلان، چون که خیر گیرش میاد حوت فی البحر از گفتار قرآن خیر گیرش میاد، اون داره استغفار میکنه. پیغمبر میفرماید یک سنگی بود قبل ان ابعث، قبل اینکه من مبعوث شدم اینقدر شعورش میرسید، قبل از اینکه من مبعوث بشم به من سلام میکرد با عنوان یا رسول الله. بعد میگم انی لعرفه الان، من هنوز سنگر میشناسم. اینی که میومدن با پیغمبر با ائمه صحبت میکردن، اشکالاشون میپرسیدن حتی اینا. خب ما یه چیزی داریم تو روایاتمونم به جد ازش یاد شده، اینا کشف شمی بهش میگن. اینو میگن برای اینکه هی دورچین بکنم برای اینکه یه آیه و دو آیه و یه روایات و اینا نیست. کشف شمی چیه؟ ببینید این رو حمل بر هیچی نکنید، خودتون میتونید برید امتحان بکنید. شما خیلی راحت و واضح یه کسی گفتش حاج آقا جوگیر شد فلان اینا، مارمزون بردمش قطعه شهدا. حالا این کارو که میگم بکنید، بین طلوعین بینید همه قطعه شهدا، خب بین طلوعین جمعه، خب میبینید چنان بوی عطری میاد توی دقیقه قطعه شهدا. بعد برید قطعه اموات، این اصلا نه این چیز نداره. اینا میگن کشف شمی، خب یعنی بو اینجوریه. آقای مجتهدی اینو زیاد میگفتن که آقای عاشق رجب‌علی خیاط مثلا کسی میرفت پیششون میگفت بو میدی، بو میدی، چون بو میده. این تو روایت هست که گفتن که اصلا چجوری همت به گناه رو چجوری ملائکه متوجه میشن. گفتن ریح و طیبه و ریح الکنیفه سوا، بوی چافازلاب با بوی چی با همونی فرق داره، بوی چافازلاب با بوی گلستان با همونی فرق داره. ملائکه اصلا بو متوجه میشن. ما یه موقعی استاد اخلاقی داشتیم، بهش آدم با روحیه روح داشت، خلاصه بهش گفتیم که به ما چیز تعارف میکنن بخوریم یا نخوریم. او اگه بو میده نخور، اگه بو میده نخور. لذا ما بیخیال شدیم، میدونی که دم مرگ این اتفاق میفته به نام بوهای مسخیه منسیه فلان، تو روایات هست که دقیقا طرف بوهایی داره یواشاش احساس میکنه که داره دیگه اونو دیگه همه احساس میکنن، بوهای مسخیه منسیه رو احساس میکنن، همه احساس میکنن. ولی اینی که طرف شامش تیزه میفهمه که این بو میده یا بو نمیده یا فلان، اینا مال چیه؟ مال شعور عمومی موجودات. و جمادها اتفاقا خیلی قوی هستند تو این زمینه، تا ابرازشون ضعیفه. این خودش یک فکر لطیفی درست میکنه، بهش میگن، به این کارا میگن فکر کردن لطیف. فکر کردن لطیف اینه که آه شما که داری سرچ میکنی یه چیزایی، و من گاهی اوقات به عنوان مثال خدمت عزیزان عرض کنم، حالا برای ما که خیلی پیش میاد، نمیدونم برای شما هم حتما پیش میاد، اصلا من دارم این ور رو نگاه میکنم، خب ولی تو میدان دیدم یه عده دارن راجع به من حرف میزنن، دارن منو نگاه میکنن، دارم من با اینکه نگاه نمیکنم میفهمم دارن اینا چی میگن. دیدید دیگه تو میدان دید همین شیخ محبلا مثلا فلان اینا دارن چیز میکنن و دارن با انگوش به هم دیگه نشون میدن، اینو میفهمم. ببینید وقتی که من اینو میفهمم که با اینکه من نگاه نمیکنم ولی میفهمم یه عده منو دارن نگاه میکنم، حتی غلط آگاهی ما نگاه میکنم کسی هم نگاه نمیکنه، داشتن خوش با هم دیگه حرف میزدن، خب ولی کافی همچی چیز رو که شما فکر بکنی دست خود جمع میکنی، چون که چیزه، چون که احساس میکنی یکی داره نگاه میکنی دیگه. یه موقع یه جایی یه وایفایی داشت که الان از اون وایفای به چیز بحث میشدن اینا، حالا سرچای شیطونی که میکردن. بعد یه موقع من به مناسبتی وسط نماز گفتم که آقا به هر جهت اینا مانیتور داره این سرچا، آقا یهو آمار اومد پایین. یعنی وقتی طرف احساس کرد که اصلا مانیتور داره، ما مانیتور نمی کردیم اصلا، همین بودیم. یه بار چون که دیده بودم چیز خیلی بد بود، این مثلا آقا اینا مانیتور داره تو مدرسه سرچا، تو فقط همینو بدونید. آقا یهو اصلا قد شد همه چی. چرا؟ به خاطر اینکه احساس کرد داره یکی میبینه. و این خیلی چیز مهمه که شما در و دیوار شما داره میپان میبینه، شما فکر میکنی اینا بیشورن نمیبینن نمیفهمن فلان، نه در و دیوار داره میبینه، شهادت میده بعدن همه اینا رو. اینجوری که موبایلو اینجوری گرفتی که مثلا اینجوری نیست که ما آدمه نمیبینه. این روایت از قرر روایت ماست، میگن خف الله کأنک تراه، یه جوری از خدا بترس مثل این که داری میبینی. فلم تکن تراه فانه یراک، اگر نمیبینی اون داره، ولی اینو بدون اون داره تو رو میبینه. و ان کنت ترى انه لا یراک فقط کفرت بالله العظیم، اگه نظرت اینه که اون نمیبینه اصلا تو رو که کافری واقعا فکر میکنی خدا. و ان کنت تعلم انه یراک، ثم عملت بالمعاصی فقد جعلته من اهون الناظرین علیک. اگه نظرت اینه که میبینه و بازم این کارو میکنی، پس او رو از اهون الناظرین قرار دادی دیگه، یعنی دیگه خارتر از اون. چون یه بچه اگه نگاه بکنه من کارو نمیکنه، اگه بچه ای نگاه بکنه من چی رو دارم نگاه میکنم، میکنه نگاه میکنم. شما فکر کن هیستوری تو دست امام زمان دوشنبه پنجشنبه، خب یعنی هیستوری سرچات دست امام زمانه، خب دوشنبه پنجشنبه اثنین و الخمیس، خب غیر اینکه گفتن هر دم و هر ساعت و فلا اینا بکن اینجوریه، گفتن زیل این آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، این بس پر روایته که گفتن چرا رسول الله رو اذیت میکنید، همه گفتن گفتن ما رو چه به رسول الله هستن، گفتن خب اعمال شما لتو اراد و علا رسول الله، این اعمال عرضه میشه به رسول الله، در آن عرضه میشه، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، رسول میبینه چون خب رسول اذیت میشه، خب شما ببینه مثلا اینکه شما ببینید بچه داره منحرف میشه، خب شما اذیت نمیشه، خب شما اذیت میشه دیگه، ما بگیر رسول ببینه اون کسی که محبتش از محبت ما نسبت به فرزندمون ما زبدر هزار بکنید، زبدر ده هزار بکنید، زبدر بیناعت بکنید، خب اون چقدر اذیت میشه از این. نزدیک شهادت امام صادق علیه السلام، امام صادق این روایتش، این روایت از امام صادق همیشه تو گوش ما طلبه ها زنگ میزنه، حالا شاید نشدیم و شاید حتما نشدیم آدم، ولی گفتن که شما چون بنده به مایید یه جوری باشید که دخل علی سروره، این سرورش به ما وارد شه، چون که اگه خوب باشید همه میگن که هادا ادب قیل هادا جعفری هادا ادب و جعفر، این جعفریه معلوم ادب امامش همین جوریه، معلوم امامش میشه، بعد ما حال میکنیم دیگه، میگن اینجوری، بعد شما یه جوری دیگه زندگی میکنید، باز دور میگن قیل هادا جعفری هادا ادب ادب و جعفر، دخل علی بلاءه و عاره، ننگش میشین رو دامن ما، میگن آقا اینا پس امامشون اینجوریه، خب یه جوری زندگی بکنه که وقتی میگن شیعه جعفری، امام جعفر صاحب یا آخش میگن شیعه جعفری، خب یعنی این انتصاب ها مهمیه که آدم به کجا منتسبه، به حوزه منتسبه نیست، به کجا منتسبه، اینا بچه حزب اللهی به مسجد منتسبه، به هیئت منتسبه، به اینا منتسبه، بیان قیل هادا جعفری هادا ادب و جعفر، گفتن یه جوری باشه اگه وارد در یک شهری شدن، در یک روستایی شدن، گفتن که فلانی چجوری، همه من مثل هادا بی نظیر، اصلا نظیرش تو این روستا نیست، گفتن اینجوری باشید ما حال کنیم. خب اینی که امام ناراحت میشه از این صحنه و این فکر لطیف، فکر لطیف به همین میگن که شما خودتو در یک میدان دیدی فرض بکنی که در اون میدان دید دارن میپانن سرچاتو، دارن چکاراتو، برنامهاتو، عصبانیتتو، شما دیدید این مامانا جلو بقیه چقدر مراعات میکنن، مثلا بچه رو در غیر این وضعیت ببینن تو خونه دقیقا به چند قسمت نامساوی تقسیم میکنن بچه رو و تقریبا جرش میدن بچه رو، اون موقع وقتی جرش عزیزم مگه من به شما نگفتم که چی می‌گم، مثلا این چرا، به خاطر اینکه تو مرعا و منظره دیگه، الان همش عزیزم مگه من با شما عهد نکرده بودیم که میریم سر کلاس، شما باید مثلا چی باید، ولی همین بچه رو تو خونه دقیقا به چند قسمت مساوی تقسیم میکنه اگر مثلا چیز باشه یه همین خطا رو بکنه، چرا؟ دلیلش اینی که خودش رو داره به میدان دید میبینه، این خیلی مهمه، انسان خودش رو در میدان دید بدونه، بدونه که این در و دیوار همه با شعور، همه اینا خلاصه از ملائکه ای که فلان تا این در و دیوار دارن چیز میکنن و دارن شهادت میدن و شهادت، تحمل شهادت میخواد، باید تحمل کنه، میدونی که کسی اگه تحمل شهادت نکنه نمیتونه بره تو دادگاه شهادت بده که، پس اگه داره تو دادگاه الهی شهادت میده اینجا باید تحمل شهادت بکنه، یعنی باید ببینه بره اونجا شهادت بده، و این خلاصه اهمیت شعور عمومی موجودات که در قرآن فراوانه. نونم ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحا. همه عالم مشغول تسبیح. حتی نگاه بکنید در اون سوره چیز رعد، یسبح الرعد بحمده، شما قرقرشو میشنوی و داره تسبیح میکنه، تو اینو نمیفهمی که رعد داره تسبیح میکنه. وقتی داره چیز میکنه، داره قرش میکنه، تسبیح الهی داره، اون صدای تسبیح رعده. خب بعد ما چون خودمون بیشور بیشور همینجوری داریم نگاه میکنیم به عالم، همه چی برای ما شده بیشور، در و دیوار و اون فعل و تصادف و برای همینو گفتن حوادث هر کدوم یه معنی داره، معنیشو گیر بیارید. این یه چیزی داشته شده منبر، این چوبه یه خاصیتی داشته، یه فهمی داشته شده منبر، اومده شده منبر. برای همین تو روایات خیلی این چیزا تو آیات و روایات زیاده که بعد ما اونجایی که میشه مسجد، مسجد نمیشه مگه اینکه خونه نبی یا وصی نبی یا عالمی چیزی اونجا ریخته باشه. تاریخ چه میخواد تا اونجا بشه مسجد؟ همینجوری نیست، یه جای همینجوری علکی نمیکنن مسجد، نمیذارن اصلا اونجا مسجد بشه. به جهت تکوینی باید این زمین یه تقدسی داشته باشه تا بشود مسجد. خب هر زمینی رو نمیذارن بشه مسجد. خلاصه به این شعور عمومی یک توجه جدی بکنید. آیه تصریح میکنه و طیر و صافات و همه من فی السماوات و الارض، همه عالم اینا، و همه تسبیح میکنن و کلون قد علم صلاته و تسبیحه، خودشون هم میدونن دارن چی کار میکنن. این مهمه، خودشون هم دارن میدونن دارن چی کار میکنن، دارن تسبیح میکنن. ما فکر میکنیم که تسبیح نمیکنن یا شعور ندارن. همه عالم در یک شعوری است. بحث فلسفیش عرض کردم، هر جایی که وجود باشه عساکر وجود همش هست، یه بحث فلسفی داره. وقتی یه ذات یه جا باشه همه اسما هست، حتی اگه یه اسم باشه همه اسمای دیگه هست چون ذات هست. بحث فلسفی داره، بحث عرفانی داره، بحث شهود داره، بحث آیه داره، بحث روایت داره. این استفاده رو ازش اگه بکنید خیلی استفاده خوبیه دیگه، یعنی آدم احساس بکنه. خلاصه دیدید که همه جا تو این آسانسوران و فلان از اینجا، این مکان مجهز به دوربینه. خب حالا این مکانی که ما درش قرار گرفتیم مجهز به هر جور دوربینی شما بگی هست دیگه، که اینا ثبت میکنن، ضبط میکنن آدم رو به تمام حالات آدم. خب یه صلوات بفرست، من دو تا نکته کوتاه این یکی این که گفتم از اول ذلحجه، از اول ذلقعده که تقریبا 7-8 روز دیگه است، مهمترین چله چیز شروع میشه، معروف به چله کلیمیه، که اینا خلاصه خیلی راحت از دست ما نرود یه همچین چیزهایی، که بالاخره چجوری یه شب قدری هست و فلان. اینا آدم میگه که باید حواسم باشه دیگه، این دیگه این تومیری از اون تومیری ها نیست، اتفاق مجددی نمیفته، باید حواسمو جمع کنم. چجوری اینجوریه؟ اونم همینجوریه دقیقا. این چله که منتهی میشه همین به عید قربان، اینو مراد بکنی. اصلش هم تمرکزه و عزلت تا جایی که میتونید. حالا اون کسایی که تو این گروه مصابره و سبار و اینا هستن بهشون میگم روش های این قضیه چه مدلیه، ولی باید رفته رفته یکی کار جدی که کنید، ارتباطتون رو با فضاهای مجازی کم بکنید، به خصوص اینستا. اگر نمیتونید اپشو پاک کنید گوشیتون، اگه واقعا چاره ای نداره و نمیتونید، چون که اصلا باب عدم تمرکزه. یه خود اشتغالات رو باید طرف محدودتر بکنه، ارتباطات رو محدودتر بکنه و بپردازه یه مقداری به اون حالات روحی خودش. و نمیگم دستورات سخت و سنگین انجام بده، اون کسایی که اهلشن اون کارا رو انجام میدن، ما همین که انقدر نشون بدیم که بالاخره یاقی نیستیم، تو همین خط هستیم، همین مقدارم دستمون رو میگیرن. این یه نکته. یه نکته بعدی ها یک سوال سیاسی میکنن. من صبح یه نکته ای گفتم، این نکته رو مجدد عرض میکنم. میگن که این بحث مذاکرات جواب میده جواب نمیده فلان اینها، بالاخره تکلیف چیه، همه این چیزا. همون جوری که پر واضح هست این است که خب معلوم که جواب نمیده، که بحثی نداره، به خاطر این که دعوای ما با آمریکا مال کلاهک هسته‌ای نیست. اون میدونه ما نداریم کلاهک هسته‌ای، هم چیزی نیست که تو بالش قایم میکنن. خب اون همه اطلاعات ما رو داره. خب یعنی در زمینه جاسوسی همین الان لبنان که در حقیقت الان دیگه با چاپار با هم دیگه ارتباط دارن، با این حال که فقط نوشته و مکتوب، باز دوره میاد سر قرارها رو پیدا میکنه. یعنی بالاخره تکنولوژیشو داره، تکنولوژی پیدا کردن ما رو داره، تکنولوژی پیدا کردن یه سوزن در انبار کاه هم داره. خب چه باشه تکنولوژی پیدا کردن در حقیقت کلاهک هسته‌ای. این خیلی واضحه، ما مشکلمون با آمریکا کلاهک هسته‌ای نیست. باید بدونیم که این یکی از حالا بحثایی که باید ببریم جلو دیگه، هستی آش کش خالصی همین که هست میان جلو مذاکره باید بکنیم. ولی ما مشکلمون اساسا با آمریکا اینطوری حل نمیشه. یه روش های دیگه داره که اونو یه موقعی عرض خواهیم کرد که حالا گفتیم دسته خواهیم. ولی یه نکته ای رو به عزیزان حزب اللهی به عنوان کسی که رصدگرم تو این حوزه، غیر این که تحلیلگرم هستم، رصدگرم هست. از یه تاریخی دشمن به یک جمع‌بندی رسیده، اسمش هم تو چیز هست Ultimate Responsibility. Ultimate Responsibility یعنی مسئول نهایی. اگر که میبینید که مدتیست نامه ها به سمت آقا نوشته میشه، با اینکه ترامپ معادلش این طرف پزشکیانه، آقا نیست معادل ترامپ، نامه ها رو این طرف مینویسه. و امروزه هر چقدر میرید این طرف اون طرف هم میرید، میگن آقا فلان کارو بکنه، آقا اصلا ترافیکه، آقا فلان، آقا چرا ترافیک رو حل نمیکنه. ببینید برخی از دوستان حزب الله ما هم به اشتباه در همین فضا میدونن، من فکر میکنم خیلی حرف خوبیه که ما آقا رو انقدر بیاریم بالا و برجسته بکنیم، وظیفه‌ای که وظیفه دیگرانه بگیم آقا باید بکنه و از مملکت صاحب داره کی، آقا. خب این بدترین حرفه و در حقیقت تو پازل دشمن بازی کردن، این خواسته یا ناخواسته، خواسته یا ناخواسته. الان طرف میاد میگه آقا به فرموده حضرت آقا ما 20,000 مگاوات برق هسته‌ای لازم داریم. اون چه ربطی به آقا داره این بس؟ این تو عقلت نمیرسید ما 20,000 مگاوات برق هسته‌ای لازم داریم، باید بگی به فرموده آقا ما 20,000 برق هسته‌ای لازم داریم. خیلی حتی خود آقا پس میزنن. شما نگاه بکنید به آقای پزشکیان، میگن که مذاکرات چی شد، همونی که آقا میگن. ببینید این من کاری به خواسته نخواستش ندارم، این بدترین کاریه که آدم بلایی سر آقا میتونه بیاره. آقا رو مسئول تمام ناکامی های موجود میکنه این. یعنی بالاخره الان شما مذاکرات فکر میکنید جواب میده؟ او هرگز جواب نمیده، حتما توش یه اختلالی وجود خواهد داشت. یعنی ما که مذاکرات با آمریکا که جواب نمیده که اینجوری. خب اون موقع کی مسئول ناکامی مذاکرات؟ آقا. و این کاریست که دشمن از یه تاریخی که ما رصد میکردیم که از 88 به بعدم این اتفاق افتاد که احساس کرد که پاس گل خوبیه این. ما همه چیز بندازیم اون بار بگیم آقا اینجوری. خب حتی دوستانمون که من زنگ زدم به اون سید بزرگ یار گفتم آقا به خدا این تعریف رو نکن از آقا، که فرض بکنه که آقا تذکر دادن راجب مثلا سرعت طوفان ها در اطلس مثلا اقیانوس اطلس. گفتم اینو نگو بابا، ما یه صیاد میخواد بره الان سرعت اجدا رو حساب میکنه، بعد آقای ما کسی است که مثلا فلان، یعنی سردار ایرانی متوجه نبوده که باید سرعت بادو حساب بکنه تو اونجا. خب یعنی اینقدر بیشعوره و مسئول این قضیه تذکرات و چیزی اینه که آقا بگن که اینجوریه. این که خیلی به نظر ما خوشایند میاد تا آقا، در صورتی که هم ترند قرآنه هم ترند نهج البلاغه است. مسئول کیه؟ تو نامه‌هاشون میگه مسئول شمایی. خب مسئول داره برق، مسئول داره ترافیک، مسئول داره آلودگی، مسئول داره فلان. چرا باید آقا مسئول همه چی باشه؟ شما قرآن بخونید، قرآن با اینکه منخوطه و بهش، خود پیغمبره. یعنی خدا با پیغمبر صحبت کرده دیگه. شما قرآن بخونید اصلا احساس نمی‌کنید با پیغمبر صحبت کرده، با شما صحبت کرده. هی یا ایها الناس اینجوری، یا ایها الذین آمنوا اینجوری، یا یه چیزای محدودی هست مثل امر ولایت و اوناس میگن یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایها النبی مثلا شما حرض المؤمنین علی القتال، که اینا برن بجنگن. تازه خودت هم نباید بری بجنگی، خود چی میگم، من نمیرم بجنگم، من بیام میام کنار، من رهبرم، من که من کل جفیر الفارق، مثل یه دونه تیر تو ترکش دان مثلا یه تلق تلق، منم بیام تو بجنگ. شما برید بجنگید، تو برو بجنگ، چرا من باید برم بجنگم؟ من علی چرا باید بجنگم؟ من باید تو رو تشویق کنم تو بری بجنگی. خب نه اینکه من برم بجنگم، آقا شما هی میگفتن تو برو با معاویه بجنگ، ما اومدیم. حضرت میگفتن من غلط کردی، برای چی من باید برم با معاویه بجنگم؟ تو چی کاره ای پس الان اینجا؟ دقیقا تو چی کاره؟ میبینی تحلیل آقا باید بده، توصیه رو باید آقا بکنه، اونو باید آقا، اون یکی آقا، اونجا آقا، فکر میکنیم کار خوبیه. این همون چیزی که خود آقا داره پس میزنه از خودش. ولی بله، یه جایی که شما آدما مسئولیت خودشون انجام بدن، مثل اینکه سفره رو جمع نکنی، مامانه میاد سفره رو جمع میکنه. ولی سفره رو تو باید جمع میکردی، تو باید مشکل خود رو حل بکنی، تو باید مشکل آلودگی هوا رو حل بکنی. یه بفرموده حضرت آقا خطوط ریلی باید انقدر، چه ربطی به حضرت آقا؟ تو خودت عقل داری، نیا کن بفرموده ببین چی کار باید بکنی تو خطوط ریلی. چون ایشون من قطار را ترجیح میدم، این جمله رو گرفتن، اومد خطوط ریلی رو چیکار بکنیم؟ اون چه ارتباطی داره اینا؟ بعدم فکر میکنن کسی که این حرف رو میزنه اون، شما نمیدونید این رصد ما کردیم این رو. دشمن داره التیمیت ریسپانسیبیلیتی رو میذاره رو گردن آقا، میخواد مجرم نهایی و ناکام نهایی در تمام تصمیمات آقا باشه. بعد شما هم کارو میکنی، دقیقه توپو میندازیم همیشه جلو پا آقا. بالاخره بعد کسایی که وظیفه های خودشون رو برن انجام بدن، وظیفه خودشون رو برن انجام بدن، بعد میگن این وظیفه آقا تصمیم بگیره دیگه. بعدش هم نهایتا میشه همونی که تو حکمیته، اونی که تو حکمیته همین جوری شد. بعد میام آقا تو چرا این همچی تصمیم گرفتی؟ گفت من تصمیم گرفتم الان. پس صفقه احدا یدهی علی الاخرا، گفت من تصمیم گرفتم الان. همش که شما در شما تا تهش اینجوری نرفتی، همون امور کلی رو هم به حرف ما گوش نمیدید. شما اینه که بعضیا فکر کردن که پشت سر حضرت آقا، یعنی ما بریم پشت آقای میشیم، بگیم آقا شما بفرمایید، بگیم ما الان تو اونجایی که معلوم هم هست که معلومه، مثلا آقا چند ساله میگن تولید، نمیدونم سرمایه‌گذاری برای تولید، جهش تولید، دانش بنیان تولید، نمیدونم فلان، هیچ تولید تولید تولید، اینم امرش واضحه. این حجم نقدینگی تو تولید نره، میره یه جایی میپکونه، به هر جهت هر جایی بره میپکونه، حالا تولید مسکن، تولید هر چیزی که هست، تولید دانش بنیان، تولیدات مختلف، اینم که معلوم واضحه. خب برو تو دیگه نباید همینو بگی که تو باید بری. اگه آقا میگن عزتمندانه نیست، شرافتمندانه نیست، این نیست، تو که نباید بگی عزتمندانه نیست. طبق بیانات حضرت آقا عزتمندانه نیست، شرافتمند. تو باید اینو بری تبیین بکنی که چرا عزتمندانه نیست. تو باید این کارو بکنی. تو مگه میکروفونی که هرچی بهت میگن همونو انعکاس میدی؟ تو باید بری از آیه، روایت، تاریخ معاصر، تاریخ مشروطه، از فلان همه چی، شواهد خارجی بیاری بگی که چرا عزتمندانه نیست، شرافتمند. اینو تو باید انجام بدی. و یعنی غیر این انجام بدید، این تو طرح دشمن دارید بازی میکنید بدون اینکه آدم بداند. و این جزء رصدهای ماست، هم تحلیل هم رصده که دشمن اینو فهمیده. اگه میبینید ترامپ به آقا نامه مینویسه، خیلی بحث خطرناکیه. با اینکه ترامپ باید به پزشکیان نامه مینویسه، میخواد همه رو متوجه کنه این آقاست که تصمیم نمیگیره یا میگیره. اینه، اگرم گند خورد به مذاکرات، مذاکره داره با ایشون. هی آقا میگه آقا این یکی از ده کار وزارت امور خارجه است مثلا، داره انگار یا آقا اینا به من بند نکن این رو آخه، این آقا داره تصمیم میگیره. اینا رو خلاصا حواس امت حزب الله خیلی باید به چیز جمع باشه، وگرنه به زودی با یک فتنه داخلی مواجه میشیم به خاطر همین چیزا، به خاطر اینکه این مذاکره اگه بخواد طولانی بشه نمیذارن طولانی بشه، چون که گذشت زمان به نفع ماست و به ضرر طرف مقابله. و اگر بخواد یک کمی طولانی بشه حتما مواجه میشه با فتنه داخلی. از پیشاپیش همه چیزاش هم فراهم شده، همه شرایطش برای یک فتنه داخلی علیه خود آقا فراهمه.